ای خان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ابه نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. کما اخرجك ربك من بيتك بالحق و ان فريقا من المؤمنين لكارهون. بعد از اون که فرمود مؤمنین شایسته است که بیش از آن که به منافع مادی جنگ و جبهه مشغول بشن، چیز بالاتری را براشون در نظر گرفتن و اون این که وادی ایمان رو عرصه حضور برتر مؤمنین بگردانن، شروع کرد در آیه دوم سوره مبارکه انفال اون وادی ایمان رو تفسیر کنه و در واقع یه مژده‌ای به جنگاوران فعال در جبهه دین و دینداری از طریق آیه دوم سوره مؤمنون این مژده را بده که شما عملاً به این مراتب میتونین برسید. این مراتب، مراتب شأن شما. آخر این صفات آیه 3 بود اگه نظرتون باشه، که فرمود الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. این مؤمنین بعد از اون مراحلی که طی میکنن یه شخصیت وسیعی پیدا میکنن که به وسعت هستی میشن. یقیمون الصلاة اونچنان وسعت پیدا میکنن که مقام مناجات و ملاقات با حق میشن و از این بر نگران بشریت و آینده بشریت. خب ما سه نوع آدم داریم دیگه. یکی این که خودش رو میگیره و کلاش رو که باد نبر، خودخواهی محض. یه دی اون طرفی میفته و اونچنان خودشا با خدا در یک خلوت فردی نگه میداره که گویا اصلا دنیا و بشریتی نیست. یه شخصیت دیگه داریم که بهش میگن مقام جامعیت، یعنی اون چنان با حق یگانه است که عیال حق را از منظر حق نگاه میکنه و دلواپسشون هست. این آیه یعنی امیرالمومنین. برای همینم اول آیه 4 ببینید میفرماد اولئک هم المؤمنون حقا. امیرالمومنین هم که در نهایت قرب با حق و در نهایت دلسوزی برای خلق. شما حتما تو این جریان آیه سوره انعام هستید، برای دیدم گاهی سوال ممکنه باشه که چرا خداوند فرمود انما المؤمنون الذين انما وليكم الله و الرسول، بعد می‌فرماد که اونایی که مؤمنند و نماز قیام میکنند و در نمازشون زکات میدن و هم راکعون. خب صراحت آیه این است که فقط و فقط کی ولی شما؟ این ستیپ، یکی خود حضرت پروردگار ولی شما، یکی رسول پروردگار، یکی هم اونی که حالا ریزکاری های تفصیلیش که از جمع شروع کرده است ولی به شکلی کشونده است که یکی بیشتر نمیمونه، این از ذرائف آیه است. شیعه و سنی هم معتقدن که این کسی که در رکوعش زکات داده است امیرالمومنین است. حتی اهل سنت میدونن که مثل ما که حرکت در نماز حرکت جزئیه را جایز میدونیم، اونا هم جایز میدونن، وقت میگن علا فعل علیف رکوع، یعنی حتی اهل سنت هم قبول دارن که اینجا امیرالمومنین حرکت دادن دستشون و اون سائل انگشتر آورده. خب برای آدم ممکنه یه سوال پیش بیاد که خدا حالا اگه میخواستی یکی را امیرالمومنین نشون بدی به عنوان ولی مسلمین، اون وقتی نشون میدادی که توی سجده وجود مقدس حضرت پیامبر فرمودن آقا خار را که میخوان، اون تیر را که میخوان از پای حضرت درارین، وقت درارین و در آوردن و حضرت هم نفهمیدن کدوم مقام بالاتره؟ مقامی که آقا در رکوع است، حواسش جمع سائله، این کجاش نماز شد؟ یا اون وقتی که در رکوع و سجده است و اصلا تیر از پاش در نمیارم و نمیفهمه. اینجاست که عنایت بفرمایید. در سلوک دو مرحله داریم، یکی اونچنان مشغول حق است که از خلق غافل است، این اصطلاحا میگن مقام محو، یه مقام است از این بالاتر، اونچنان مشغول حق است که از چشم حق متوجه خلق است. حالا بفرمان ولی مسلم، ولی بشریت کدوم باید باشه؟ اون که یه عارف بزرگه، عارف بزرگ که نمیشه ولی جهان بشری باشه. اینجاست که باید به جایی برسه طرف که از چشم خدا بشر رو ببینه. خب حالا یه همچی مقامی چه کاری از کاری بازش میدارم؟ ببینیم طرف به جایی میرسه که هیچ کاری از ارتباط با خدا بازش نمیداره. ای کاش اینا بحث بشه در جای خودش. این مقام مقامیه که مقام آدم نماز چه که میخونه اهل معنات، میره تو خیابون شلوغ حواسش پرت میشه. طور نیست ما اینجوریم، اما یادتون باشه این آخرین منزل نیست، یه منزلی هست که لا یشغله فعل انفه. میفرمان این صفت صفت خداست و کی؟ و اولیای خدا، که کاری از کاری بازش نمیدارن. حالا آیه رو نگاه کنیم، میفرماد ای رزمندگانی که در جبهه حق تمام وجودتون آوردید، میخواید که تمام جانتون رو فدای اسلام کنید، حواستون جمع باشه، این رو به چیز دیگه نفروشید، میخوام شما را به مقام ایمانی برسونم که این باشه، که آیه 3 باشه. آیه 3 نصف اولش آیه کمیه، الذین یقیمون الصلاة، خوشا به حال اون کسی که یقیمون الصلاة یعنی به تمام معنا مقام را اقامه میکنه. مقام به انتهای معناش چیه؟ ذکری. مقام دو مرحله داره نماز، یکی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اینا میگن مقام متوسط نماز. مقام نهایی چیه؟ اقیم صلات به ذکری. میگه همه اینا بهت میدیم اما این کمه، میگه چی بهت میدیم؟ و مما رزقناهم ينفقون،
یعنی به وسعت امیرالمومنین دیگه، یعنی نهایت ارتباط با حق و نهایت دلسوزی برای خلق. و وقت این دلسوزی چه دلسوزی است؟ این دلسوزی است که نمیخواد مثل کمونیستا، نمیدونم حالا تعبیر اون روزا میگفتن آقا میخواد کاواجو رو مساوی کنه. خب بعد شما این غارت ملت بودن، ما نداریم تو تاریخ کسی شعار مردم دوستی بده و از اردوگاه انبیا نباشه و بعد مردم رو غارت نکنه. استالین حتما، حالا فقط تذکر میدم، تعجبم میکنی، من خودم اینه از زبان خود امام رحمت الله علیه شنیدم، استالین وقتی اومد ایران با اون اصطلاح با روزولت و چرچی اینا اومدن در ایران، برای اینکه بعد از جنگ جهانی دوم ایران را گفتن چی؟ پل پیروزی. اینا این ستا اومدن تهران، روزولت و چرچی دیگه اومدن با همین نونا ماستا و گوشت و غذابا و کبابای ایران به سر بردن. استالین یه هواپیما مخصوص گاوش که شیرای ایران را نخوره. ببینیم این که بیشتر طرف داره کارگر و خلق هست، از روزولت هم روسیاتر بود. خب برای اینکه یه وقتی شیرای ایران افونیت، نه یه گاو مخصوص آقای روزولت، یه هواپیما گاو مخصوص آقای روزولت آوردن ایران. خب استالین، عذر میخوام، استالین میخوام یه نتیجه بگیرم که اون برای قضیه رو یادتون باشه، دروغه. هر کس میگه دلسوز مردمم، اینا دیگه باید این قرآن حل کنیم، اگه نه هی هر روز با این شعارا گول میخوریم ما. یه قاعده، هر کس مدعی دلسوزی مردم است ولی از پایگاه صاحب مردم دلسوز مردم نیست، این غارت منافع مردم است. حالا یا غارت رأیشونه، یا غارتگر رأیشونه، یا غارتگر جیبشونه، یا غارتگر نظرشونه. این آیه میخواه بگه که آره شما خوب میکنین دنبال کسانی باید باشین که غم مردم رو میخورن، ولی اونا کیان؟ اونا که توی آیه 3 گفته که به وسعت ارتباط با خدا در حد امیرالمومنین در اون فضا و فرهنگ تا غم مردم، همون که خودتون بلدین میگه سیر من الحق بالحق الالخرب، این میتونه کار ازش بیاد. حالا آیه، این آیه بحثش این نیست، آیه بحثش نیست که تا اینجا ای بچه مسلمونایی که در جبهه دین و دینداری شمشیر دون و زمین نگذاشتیم، شما را تا اینجا میرسونیم. بعدم آیه بعدیش مژده بزرگی است، میاد اولئک هم المؤمنون حقا، اینان هم مؤمنین. که من اون جلسه تاکید کردم، من قصدم این نیست که بعضی از عزیزان متدین که حالا در همین حد میخواد مؤمن باشه که آزارش به کسی نرسه و یه چند تا ذکرم بگه نمازم بخونه، نمیخوام بگم اینا حالا بدن، معلومه که اینا خوبن، ولی اینا اون نیستن که امام ما بشن. ببینید این آیه خیلی حرف میده، بنا نیست تو جامعه اینا امام مسلمین بشن. آقا خوبه باشه، ذکرم میگه، خانقاه هم داره، یه گوشه هم جزت نماز چه میخونه، خوب باشه، خدا براش خوب بخواد. اما اگر بناس ما در اردوگاه ایمان مؤمنین رو ارزیابی کنیم، مؤمنین اینان که این دوتا آیه ادامه میده تا اینجا، اولئک هم المؤمنون حقا، اینایی که در حساسیت دفاع از دینن و در این حساسیت یک روزم کوتاه نیمدن، اینها را خدا به جایشون میرسه که این پنج تا صفت رو دارن و میگه اینا اون دیندارانی که شما دنبالشید. یکی از این خیلی بابا اذیت شدیم، یکی از این آقایون بودن روحانی خوبم بودن که جبهه هم بعضی شرکت میکردن، بعد یه بار حالا رفتن یال عرفانشون غلبه کرد، آیه کمکشون میکنه، یه مرتبه توی صحبتشون فرمودن که من غصه میخورم که چرا تو جبهه یه دونه خونپاره انداختم تو لوله خونپاره و افتاد تو عراقی ها، نکنه به سر یه مظلوم افتاده باشه. بفرمایید این عرفانی است که پس به امیرالمومنین پیغمبرم باید نصیحت بکنه. خب این حرفای یعنی چی؟ اونا چندن دیگه مالک اشدر امیرالمومنین میکشتند و میرفتن جلو، خون را میداختن. خب حضرت همدان، البته این شأن من است که تمام زوایای طرفم نسلای بعدش هم بدونم، اما تو مالک بکش و برو جلو. این به معنای اینه که نمیخواستن، میخواستن شأن رزمندار از این وسواس ها درارن. این روحیه ایست که نتیجهش این میشه که ما نمیخوایم یه روحیه‌ای که حالا میخوابم. من همین آقا هم که اینجور فرموده بودن، بنده از اون جهت تقبیح نمی کنم که میخواه آدم خوبی باشه، آزارش هم به کسی نرسه، ذکرم به شما میده، خودش هم انشاءالله عمل میکنه، اما بنا نیست. اینا خیلی خطرناک است اگه امام جامعه بشن. اینا اگه امام جامعه بشن ابعاد بسیار بزرگ کشف عالم قدس رو ندارن. خب به جامعه هم نمیدن. باز تذکرن عرض کنن، یه وقت آدم حواسش نیست از خودش سوال میکنه اینا، این فلانی چرا اگر که اهل جنگ و جبهه نبود و چرا اینقدر اهل صفا و ایمان است؟ من یه مثال از خود مثنوی میزنم. بنده خودم معتقدم مثنوی یک مبارز بسیار بزرگ است و در اون زمان واقعا خدمت کرده. حالا یه نمونه میارم که تو مثنوی، حالا بقیهش مفصلش جداست، خیلی بحث داره. خودش میگه تو مثنوی که یکی از این صوفیا عشقش کشید که ثواب جهادم ببره، بعد اومد تو جبهه، گفتن حاج آقا جنگ تموم شده، دیر اومد، گفت حالا من میخواستم ثواب جنگم ببرم. گفتن حالا برای اینکه ثواب ببری یه دوست اسیر گرفتی، یک شمیدیم به شما ثواب نگهداری اسیر را ببر. گفت چشم. حالا یه اسیر دست بسته دادن به این آقا، بعد یه مرتبه متوجه شدن انگار داره یه خبری میشه، یه صدایی غیر عادی میاد، دیدن یه اسیره افتاده به جون این حاج آقای عارف، آدره جلوی اینا میخوره، نجاتش دادن از دست. خوره مولوی همینه میخواه بگه، میخواه مولوی میخواه بگه این صوفی بازیه رو ما نداریم تو اسلام. اتفاقا ببین این این که یه وقت حواستون پرت نشه بگه آقا مثلا پس میشه حالا در جبهه مقابله با ستم نبود، نه شکلش فرق میکنه. امثال حالا جایش جداست انشاءالله، اگر رسیدید یا نظرات امام را یا کتاب بسیار خوب روح مجرد از آیت الله حسینی تهرانی، اون قسمت مقام حافظا مولوی را اونجا بخونید. علمای بزرگ شیعه، من بارها از خود آیت الله جوادی این جمله شونه بفرمان، اینها در کلام یعنی در مبانی عقیدتی شیعه، یعنی می‌فرمان اون چه که شیعه را شیعه کرده است بر مبنای عقایدشه. می‌فرمان در کلام اینا شیعه، حالا تو مسائل فقهی یا بسلا سنیان یا تقیه میکنن اونا تو اون کتاب بخونه، آقای معتقدن اینا تقیه کردن، شرایطی خاصه. اما عرض من اینه که نمیشه کسی در جبهه مبارزه با ستم وارد نشد و به اون کمالاتی که تا حدی کماله، حالا باز با این جمله نمیخوام بگم مولوی یا حافظ در اون حد این آیان، ابدا هم چیزی نیست، اما گاهی آدم یه چیزایی عرض میکنه، اینا واقعا چهره زشتی از اسلام به خصوص در اهل سنت به وجود اومده بود. مولوی قهرمان مبارزه با اون جریان صوفی زدگی انحرافی بسیار زشت، از زشتیش دومی نداره، بر اومده سو موفق هم شده، مثلا آبرو اونا رو برد اون جریان ها را. اما حرف ما اینا نیست، من اینا فقط از این جهت گفتم که یه وقت حریم کسانی که اینها یک کمالات معنوی دارن اونا را ما نادیده نگیریم، اما امام ما اینا نمیتونن باشن. امام ما اونی است که طبق این آیه در این اوج معنویت رسیده است و اون مقابله با ستم رو گم نکرده و بعد به وسعت آیه سه رسیده، به وسعت آیه سه که در اوج ارتباط با حق غم خلق را میخوره. و آیه 4 هم میگه که اینان اون مؤمنینی که شما باید ملاک ایمان براتون باشه نسبت به بقیه. بعد فرمود اینا سه منزل طی کردن. یک، لهم درجاتون عند ربهم. بنده خودم هم تجربه کردم اینا واقعا. بعضی قلمهایی که اینا با نور حماسه های در مقابل دشمن قلم میزنن، اصلا خدا بهشون یه درجاتی داده است. معلومه اینا میهمانی خدا بودند و این قلم ها رو دارن میزنن. اولا لهم درجاتون عند ربهم، اینا در نزد پروردگارشون پیش خدا یک درجه بعد از درجه. میهمانی خانه ای بعد از غرفه ای، غرفه ای بعد از غرفه ای، به یه جاهایی میرسن دیگه. چی؟ اون جلسه تحدی بحث شد، ما فقط رو رزق کریمش یک کمی میخواییم بمونیم. و مغفرتون آقا میفرماد این مؤمنین با این روحیه با این فضایی که براشون خدا ایجاد میکنه، اینها بسیار مشکلات که روحی و ضعفایی که داشتن برطرف میشه. آقا یعنی خداوند وعده داده که ما اینها را نمیذاریم اون ضعفایی که حالا به هر دلیلی داشتن، در جوانی، در کودکی، در عصبانیت، ما اینها را برطرف میکنیم، اینا میپرورونیمش. مغفرت یعنی اصلا پاکش میکنیم از هر ضعفی که مانع ارتباط با حضرت پرورده دارد. حالا شما خودتون برای خودتون پیش اومده، گاهی آدم نه واقعا خود بزرگان میفرمان ما یه عیب را 30 سال طول کشید تا برطرف کرد. بعد خب ما میبینیم نه، برای بچه های مسلمون اهل جنگ و جبهه، اهل مبارزه، اونایی که آمریکا یادشون نرفته، اصلا انگار لحمش و دمش را خداوند با ایمان مخلوط کرده. من خودم همه اخیرا قم بودم، یه طلبه هست خیلی هم بنده بهش علاقه دارم، واقعا حساب کردم خدایا این انگار مصداق همین فرمایش است که حضرت پیامبر برای امیرالمومنین فرمودن. این یکی از اون کوچولیاشه که حضرت میفرماند یا علی تو آنچنانی که ایمان با گوشت و استخوان و پوست قاطی شده است. گاهی این روح، این روحیه که تمام وجودش مقابله با ستمه. جانم از ایشون وقتی طلبه اسلام بودن اصلا انگار ترس توی آدم نبود، هر جا که حس میکرد باید وظیفهشو انجام بده تماما میرفت به صحنه. با خودمون با خودشون مقایسه میکردیم، نه خیلی خوب روحیه ایشون داره. خب همینه میخواه بگه، میگه خب آنه یه ضعفی هم داشتی، این ضعف داشت یه راه اینست که کلی ستمه بخوری حسادت رو از بین ببرش. آقا یه راه اینست که میفتی در جبهه دفاع از حق به تمام ابعاد، به تمام ابعاد یه مرتبه نوری به قلبت میفته که اصلا حسادت نیست که بخوای از بینش ببری. مغفرتون. و سومیش چی؟ و رزقون کریم. از خود کریم باید همه چی گیرتون بیاد آقا. کریم یعنی چه؟ یعنی اون حالتی که هیچ نقصی توش نباشه. این معنی کریم میگن که میگن اصلا نمیشه لغت کریم و معنی کرد. متاسفانه ما تو ترجمه معنی میکنیم بزرگوار. اصلا کریم معنی بزرگوار نیست. همین که میگن اون حالتی که دیگه هیچ نقصی توش نیست. حالا اگه رزق کریم شد یعنی چی؟ یعنی رزقی که هیچ نقصی توش نیست. خود مفسر یه چیزایی نوشتن، من یادداشت کردم، میگن رزق کریم یعنی تغذیه قلب. چون کریم که باشه دیگه شکم رو سیر میکنه یا بالاتر از مقام بدن رو، پس بی حساب نمیگن. میگن تغذیه قلب به واسطه این چهارتا، تسبیح و تحمید و تقدیس و تحلیل. این اصلا مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها است بنا به یه روایت. یه روایت داریم که پیامبر میفرمان که فاطمه قبل از این که به دنیا بیاد در ساقه عرش بود. بعد راوی پرسید یا رسول الله غذاش چی بود؟ میفرمان این چهار تا. اینا حالا بحثی داره، حالا شما حساب کنیم ما خودمون وجود مقدس فاطمه زهرا رو حماسه آفرین ترین شخصیت میدونیم. امام زمان صلوات الله علیه وقتی تشریف میارن میفرمان حالا اون بدن میخوام بجنگن دیگه با کفر، میگن الگوی من فاطمه دختر محمد صلوات الله علیه. واقعا انشاءالله بعدن هم بحث داریم، روز قبلن هم عرض کردم، انشاءالله یه وقتی هم از که حالا چاپ بشه راحت تر ما میتونیم حرف بزنیم. فاطمه زهرا قهرمان گشودن جبهه ایست که احد جرأت نمیکرد همچه جبهه ای بگشایی. حالا حساب کنید، پیامبر رحلت کردن، همه مدعی مسلمونی طرفدار پیامبرن، حالا اومده است به صراحه میگه همه تون منافقی جمله والی یعنی همه جریانی که امیرالمومنین هست کردن، حالا کیان؟ یار غار پیامبر، اون مبارزات، اون همه شمشیر زنه، میگه همه تون منافق تو خطبه. این جبهه، این سلحشوری، این یه کار اساسی بی خود نیست که امام زمان میفرمان ما دنبال روی خطیم که مادرمون فاطمه زهرا آورده به صحنه. حالا میفرماد که اگر تو این صحنه مبارزه از حق با اون صفای ایمانی، مبارزه دفاع از حق اگه موندی به تو رزق کریم میدیم، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، یعنی برد میگردونیم به اون مقامی که قهرمان این جبهه داره که چی؟ رزق کریم، تسبیح، مقام تسبیح میشه. رزمنده ای که غم اسلام رو بخوره باید به اینجا برسه، غم یعنی برسه به تسبیح. حالا بحثش اینجا نیست، تحمید، تسبیح ها اینجور بگیم، یعنی نوری از حق به قلب طرف میخوره که حق را در مقام تقدیس صبوحی میبینه. بحثش جای دیگه، دیگه چی؟ تحمید، یعنی نوری از حق به قلب این مؤمن میخوره که تمام زیبایی های عالم رو در خدا میبینه. تحمید، تقدیس، یعنی نوری از حق به قلبش میخوره که تمام پاکی ها رو ریشه در حق میبینه. و چی؟ تحلیل، نوری از حق به قلبش میخوره که همه جهتهای عبودی، تمام نیایش‌های عالم را متوجه حق می‌دونه. می‌فرماد اینجور می‌خوایم بشیم بچه مسلمان، انقلاب اسلامی به پا بشه، جوان‌ها توی انقلاب بیان به میدون و به اینجا نرسن کاهلی کردن، خود تقصیر کرد، باید خودمونم علامت کنیم. این که شما می‌بینید جوان ما، واقعا من خواهش می‌کنم عزیزان عنایت بفرمایید، جوان ما در فضایی که کمتر از اینا قانعش نمیکنه، ما اینا رو بهش ندیم، بشینیم قصه های عادی بهش بگون، میره فکولاش هم میذاره بیرون و ابروهاش هم اونجوریش میکنه که نباید بکنه. یعنی تقصیر ما، ما این جوانی که میخواد به وسعت ارتباط با حق در عقم صلات و ارتباط با خلق در مما رزقناهم ينفقون بشه، به این جواب میگم که آقا برو دانشگاه درس بخون که عقب نیفتی. خودمون کردیم همچین، اینا هیله دشمن بود، ما باید بهش میگفتیم که تو باید این چنین بشی، تو دل این چنین شدن معلومه درس هم باید بخونی، اون درسی که بخونه که بخواد به چنین وسعتی باشه. خب اونه که بعضی از این عزیزان دیدیم تو سیستم انرژی هسته‌ای، خب به قول خود آقایون میفرمان اینا با نماز شباشون به اینجا رسیدن. خب همه جوانای ما این سفره براشون فراهم بود، هنوزم فراهمه. بیشترین جفا را کسایی دارن به این جوان ما میکنن که پیشنهاده اینه دارن که شبشه آسته برو آسته بیا که گربه شاخه نه. ما داریم همچنین میکنیم، بری قبلا شبشین، چون ما این قدم آسته برو آسته بیا که گربه که شاخ نداره شاخت نزنه. خب نتیجه چی میشه؟ نش ول میکنه میره، یه جاش نیست، بولم میشه میره آمریکا، بلکه آزمایشگاه بهش بدن اونجا یه تکونی بخوره. یعنی اینجور نیست، واقعا وسعتی را حفظ کرده. نمونه شما دید تو همین جریان زلزله یه طبق دیدین دیگه، همین دختر فوکولیا با پسر اینجوری ها دیدین تو دانشگاه چه شوری به پا کرده به مقام معظم رهبری. گفتم زلزله یه طبق نه کجا بود؟ بم خود مقام معظم رهبری فهمیدن این ادامه همون روحیه جنگ و بسیج بود که یهو اومد به وسط. وقت دونه نگرد. حالا میگه که حالا پیغمبر اینا حواسشون کجاست؟ یه دفعه غر میزنن که چرا غنیمت به ما کم میدن و یا کمتر میدن. اینا همونان که اون وقتی هم که گفتیم بیان به جنگی میترسن. و اگر به آیه قبلی کما اخرج که رب و کمن بیت که بالحق و این فریقن من المؤمنین لکاره هو، همونطور که تو را پیغمبر از خونه یعنی از مدینه آوردیمت بیرون، به حق آوردیمت بیرون، برنامه داشتیم، میخواستیم که یه حماسه بزرگ بیافرینیم، اینا قول میزدن که اگه میشه نریم. جریانه که میدونیم وقتی که پیامبر خبردار شدن ابو سفیان از مدینه حرکت کرده است با 40 شتر که بره در یمن یه قافله‌ای به اصطلاح کالا و اینا بردارده بیاد کجا؟ بردارده بیاد مکه. در این قافله گویا تمام مردم مکه هم سهم داشتن. پیامبر خبردار شدن، به یارانشون گفتن رد شد دنبال کنین برکگش قافله رو بزنید، قافله رو بزنید، مال مسلمان هست. جاسوسایی تو مدینه بودن که اینا مسلمون بودن، راستی هم مسلمون بودن، ولی اسلام به عنوان یه خانقا قبول داشتن. خوب اول نگاه کنید حالا اینا چی کار کرد؟ اینا حساب کردن که اگر خبر بدن به مردم مدینه که خلاصه پیغمبر یه همچین نقشه‌ای داره، اونا تو مدینه تو مکه اگر این جاسوسایی که تو مدینه خبر بدن به مردم مکه که پیامبر یه همچین نقشه‌ای داره، اینا سره به زنگار روز مبادا هوا اینا رو دارن، به خصوص که بعضی هاشون بچه هاشون کجا بودن؟ تو مکه بودن، بعضی ها اموالشون تو مکه بود. مسلمون شده، خوب این روانکاوی کنید، اینا را مسلمون شده، اسلام هم قبول داره، بلندن شده از مکه اومده از مدینه با پیامبر، یعنی جز مهاجرین هم هست، اما اسلام به عنوان یک مکتبی که آینده بناسی شکوهی به یافرند، نه اینقدر قبول نداره. مسلمونه، نمازم میخونه، روزم میگیره، آمریکا رو هم ابرقدرت میدونه، بعد اگه توی جریان جنگ تحمیلی گرا میده، اسنادی که پیدا شد دیدین دیگه که این نهضت آزادی به عراق کمک کرده بود توی اینکه کجا رو بزن کجا رو نزن، کجا خطا خوردی خود خورد بمب کجا نخورد. شما تعجب میکنی نماز شبم که میخونم، نه این تکرار بود از تو تاریخ، این قبول ندارد اسلام میتونه جلو آمریکا واسه. اسلام را به عنوان یک مکتب با شکوه جهانی نمیشناسه، همونطور که اروز اسلام را نمیشناختن، امروز انقلاب اسلامی را نمیشناسن. بعضیا انقلاب اسلامی را یه برداشت خوبی برای اینکه کشور ایران اداره بشه میدونن، این که نمیتونه آمریکا را ندیده بگیره. بنابراین میگه چی؟ میگه آقا حالا شما اجازه بدین ما کارمون رو بکنیم، هر وقتم که شما فرمان داشتین ما چشممون. یه دقیق وقتی که پیامبر گفتن مواظب باشین قافله ابو سفیان اگه اومد میخوایم غارتش کنیم، یعنی به تصاحبش کنیم، تصرفش کنیم، اینا خبر دادن. یه دقیق اونام که خبردار شدن به ابو سفیان خبر دادن، ابو سفیان فهمید. ابو سفیان دوتا کار کرد، اولا یه دیر فرستاد نزدیکی های اون محلی که اینا به طور طبیعی باید از اونجا رد بشن، گفت یه تراوشی آب بدین ببینیم حالا ما میگیم مسلمان ها اینجا نیومدن که ما را به اصطلاح ضربه بزنن. بعد خبردار شد آره، حالا ببینیم چقدر آدم چیز بوده، اومد فرستاد دم جویی که آب داشت میرفت دوست زن نشسته بودن، گفت که این روزا خبری نبوده از اینجا، کسی نیومده؟ گفتن نه، فقط دو سه تاش چطور سوار اومدن یه نگاه کردن رفتن. گفت که بگون ببینم که چطوراشونا کجا خوابوندن. گفت رو اون تپه رفتن پشگلا را وا کردن، دیدن این چطورا خرمایی خوردن که این خرما مخصوص مدینه است. دقت نگاه کن بشر دنیایی و این گفت آنی فهمید که اینا اومدن جاسوس. هر دو تا کار کرد. اولا دیگه شطورا رو به حساب کاروان رو از زیر رای برد، از جده برد و از طرفی هم پیشبینی کرد یه مرتبه بزند اینا قافله را. به یکی گفت آقا سریعا خودت بزن مکه و بگو که قافله رو دارن میزنن، واقعا خطر براشون بود. این هم اومد چه کار کرد؟ این هم اومد شطور خودشا گوشاش تکه تکه پاره کرد که خون بیاد، بدنش هم خونالو کرد، اومد داخل مکه که آقا قافله نذاره. اینا همه خلاصه تحریک شدن. ابو جهل هم که سرش برای این کارا درد میکرد، جریان جنگ بدر افتاد. حالا اینجا خب جنگ بدر، حالا بقیهش مال بعد، اینجا رو میخوام بگم. یه دی آنی که پیامبر گفتن آقا بناس که چیکار کنیم، بناس بریم، ابو سفیان و قافلش دارن میان، میخوام بریم بگیریم کالا رو بگیریم و اینا را به اصطلاح از نظر اقتصادی ضربه بهشون بزنیم. اینا غر می‌زدن که آقا اگه میشد نه، حالا به خدا کوتاه یادن ما جنگ چه خبره. سینا همه آیه میگه دیگه، خدا داره میگه آقا یادتون باشه مسلمان بودن، قبول هم داشتن پیامبر، اما اینقدر مبارز نبودن. فریقا من المؤمنین، نه همشونا. میگه پیغمبر اینایی که الان میگن چرا غنایم را شما اینجوری تقسیم میکنی، میگوی مال خدا و رسول است و غر میزنن، اینا یه بار دیگه هم یادشون باید باشه. کما اخرج که رب و کمین بیتک بین بیتک، اون وقتی که ما تو را از خانه در آوردیم. حالا عرض میکنم دو تا وحثت همینطور که من میگم بریم جلو، به حقم در آوردیم از مدینه که حرکت کنی به طرف این قائله. ان فریقا من المؤمنین لکاره، اینا یخت سختشون بود، اینا ترس داشتن. یه نکته پس دوباره اینجا یادتون باشه، یه دهی مسلمونن، اهل جنگ و مبارزه نیستن. درست مبارزه ای که سرنوشت خودشون رو داره تعیین میکنه، اصلا مرزهای دروغ استکبار رو میخواد بریزه به هم، حالش ندارن تو همین مبارزه هم شرکت کنن. یجادلونه که آیه 6 فلحق، تو این مسئله به این زیبایی با تو دارن بحثشون میشه. یجادلونه که یعنی چون بحث میکنن، جدل میکنن. بعد ما تبینه، بعد از اینکه معلوم شده تو پیغمبری، حرف حق میزنی، بازم مجادله میکن. اینقدر اینها بزدلن که انما یساقون الی الموت. آقا بهشون میگم بیا بریم قافله میخوایم بگیریم، حق مسلمونا رو بگیریم، انگار که میخوایم ببریمشون بکشیمشون. یساقون از سوقشون بدن الی الموت، انگار که بناس به مرگ کدشون چی بهش میگیم قتلگاهشون ببریمشون. و هم یمزرون، آدم میبینن دارن میکشنش. میگه این روحیه، این خدا رو چی داره دست میذاره که در بین مسلمان ها اینام بودن. و درست روحیه‌ای که اگر پیروی ازش میشد اسلام در همان خانه اولیه خودش دفن میشد، این روحیه بود پیغمبر. اینا همونا امرو غور میزنن که چرا به ما کم دادیم، دیروز غور میزنن که اصلا چرا ما میخوام یه قافله رو بگیریم. میگه ولی خدا عکس این عمل کرد به پیامبر. آخه قبلا خدا رو زنده باد خدا گاهی میگه که مردم میخوایم که یه دعوا کوچولو بکنی، بعد شش تومنتون بدی، بعد میگون باشه، بعد یه دعوا گنده میذاره رو دوشمون 6 میلیارد تومنمون میده. بعدم میگه خب انگار بعد نبود، درست همین کنه. اولش یه وعده داده بود خدا به پیامبرش که میخوان شما را در یا بر این قافله پیروز کنیم یا بر یه لشکر بزرگتر. اول این وعده رو داد، راشون که انداخت، بعد یه مرتبه روبروی چی قرارشون داد؟ لشکر 900 نفری 950 نفری مسلح مکه. آیه رو نگاه کنیم، میگه و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، اون وقتی که وعده داد خدا به شما یکی از این دوتا طایفه مالتون باشه، یا غنائم یا اون قافله، غنائم قافله یا اون چی؟ اون حاکمیت و به اصطلاح غنائم قوم لشکر مکه. یکی که بهش میگن ایرق، ایر یعنی قافله، نفیر یعنی اون لشکر. و تودون و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم. خودتون اینجا با کیا داره حرف میزنه؟ همون ترسوها. میگه شما دلتون میخواد که حالا که اومدین به میدون کدوم نصیبتون بشه؟ اون غیر ذات شوکه یعنی تیق. تیق میگه اون که توش تیق نبود، توش اسلحه نبود. و یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافر. اما خدا یه نقشه دیگه کشته بود. خودش اول وعده داده بود که چی؟ آیه را دقت کنید، وعده داده بود یکی اینا رو بهتون میده. بعد که راشون انداخت میگه نه، ما یه چیز دیگه اراده کردیم که شما یقطع دابر الکافر. چطور میخواین چه کار؟ کالا میخواین چه کار؟ نابودی ریشه های کفر را بهتون دادیم. ما یه همچه کاری کردیم. شما چی میخواستیم؟ شما حالا شایدم که بگم این خطاب به همه مسلمان اینجا بوده، یه ده قول میزنن که اصلا نیا، بقیه هم که اومدن دلشون میخواد چطور بشه؟ جنگی با عراق کارا تموم بکنه، فقط انقلاب اسلامی مرزش رو حفظ کنه. حالا یه مرتبه خدا یه برنامه میخواد بذاره که اصلا سرنوشت نظام جهان رو به هم بزنه، تبدیلش کنه به یه جهانی دیگه. خب معلومه یه ده میترسن، یه ده میترسن. کالای این که بابا اگه بناس ما همین انرژی هسته‌ای داشته باشیم بسمونه، یا میگن آقا میخوان به بهونه انرژی هسته‌ای کل کفر رو بیاریم رو برو شما باس. آدم هم که خب خدا ایشالله نشه. خب خدا میگه بابا من یه کاری دیگه میتونم با شما، با همین شما انجام بدم. نگاه کنید میگه تودونه بچه مسلمان ها، همینقدر دیپلومات ها، دیپلومات های حزب اللهیه، آرزودون بود که خلاصه تودونه دلتون میخواست امنه غیر ذات شوکته تکون و لکن، همونی که تیغ توش نید بی جنگ خلاصه با دیپلوماسی کار تموم کنی. یرید الله ان یحق الحق، یعنی غیر این دیگه، میگم قرینه شه بفهمید، یعنی غیر این. شما میخواستید غیر شوکه باشه، چیق وسط نباشه. خدا غیر اینا خواستن، یعنی با جنگ میخواسته مسئله رو حل کنه. یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافر. میخواد آقا ریشه کفر بکنه. آخرش حرف اول چی میزد تو جزیره العرب؟ ابو سفیان میزد. حرف اونا بود. حالا یه مرتبه اونچنان ورق برگشت داستان داره. حالا خود قرآن بهتر از اینا که ما داریم میگم داره میگه لیوحق آیه 8 رو نگاه کنید. چرا این کارو میخواست بکنه؟ برای اینکه لیوحق الحق و یبطل الباطل. شما میخواستین کلاتون رو ابو سفیان نبره، کاری کردیم که از حق تثبیت شد و باطل از بین رفت. حرف اول رو دیگه شما زدید لیوحق الحق. یوحق یعنی تثبیت کردن. ببینید هنوز که هنوزه بالاخره حرف حق مسلم امروز در معادلات جهانی تثبیت شده نیست. امروز زور تثبیت شده. امروز اکثر سران جهان اسلام معتقدن به حرف شما، اما معتقدن که این حرف حق شما حرف اصلی امروز دنیا نمیتونه باشه. میگه خب ما این کارو میکنیم. ما شما اگر که یادتون نره که به غنایم نچسبی، ما به وسیله این روحیه شما حق رو تثبیت میکنیم و باطل از بین میبریم. ابطال باطل معنیش چیه؟ یعنی دیگه حرف اصل اون نمیزنه. ولا کره هر مجرمو، یعنی این آدم های سنگین. مجرم یعنی سنگین، یعنی این آدم های سنگین تنبله آب پرتغالی که پشت تانک قایم میشن، ما اینا رو چه کار میکنیم؟ اینا رو از بین بریم. نمیتونن. مجرم به کار بود، عمدن به کار بود. یعنی آدمایی که اینا اون قدرت تصمیم گیری ها ندارن، بخوان تصمیم گیرن خودشون با هم دعواشون میشه. امروز تنها کشوری که راحت میتونه اگه تصمیم خواست بگیره به راحتی تصمیم بگیره فقط کشور ایران است. شما بفرمایید انس کدوم کشور؟ هر کشوری بخواد تصمیم بگیره مجلسش یه بار باید راضی بشه، رئیس جمهورش یه بار نمی. همین حالا مثلا آمریکا بوش بخواد تصمیم بگیره، خب سنا قربش میزنه، سنا هم که با هم خودشون دعواشون، یعنی مجرمن، یعنی اینا نمیتونن تصمیم نهایی را به راحتی بگیرن. فرماد که با نظام کفر جهانی هر چی هم بخواد تصمیم بگیره نمیتونه. شما خودتون میدونین که حالا بعد میخونیم، حالا ابو جهل اصرار داشت که آقا بریم جلو، ابو سفیان که قافله را به در برده بود خبر داد که اگه میشه برگردی، نمیخواد بجنگی. ابو جهل گفت نخیر ما میجنگیم کارو تموم میکنیم. خودشون لوبه زدن به هم دیگه، تو رو به خدا برگرد. گفت فقط این مشکل بود، میگفتن شما پس ترسو. باره ها گفتن به این همون گروهشون که آقا ما تمام شد. جمله ابو سفیان این بود که عرب نابود میکنه اسم پیامبر آورد، شما نمیخواد وارد بشید. ابو جهل گفت که نخیر ما کارو تموم میکنیم. ابو جهل هم خودش تو این جنگ کشته شد دیگه. خدا میفرماد که آقا ما داریم تو این فرهنگی که آوردیم به صحنه با این روحیه ایمانی که فرهنگش آوردیم میخوایم قله های حقیقت و قدرت این جامعه رو بگیریم. یه جمله امام دارن میفرمان باید اسلام یکی از ابرقدرت های جهان شود. پیامی دارن به نام پیام منشور بیداری نبود، قبلش بود، پیام استقامت. در پیام استقامتشون میفرمان باید اسلام یکی از ابرقدرت ها بشود. باید و این یعنی یکی از وظایف ماست، ما باید اصلا از این افق خودمون رو پایین‌تر نگیریم. خب این میفرما در آیه نو دیگه حالا باب بحث دوام میکنم نمیخونیم، میفرما حواستون کجاست؟ ما شما رو کمک های بزرگ کردیم، شما فرهنگ دین دارید، شما کمک دینی بدون میشید، کمک از ملائکه میشید. در آیه 9 در آیه 10 میگه که ما به شما اونچنان آرامش میدیم که دنیا اصلا باورش نمیاد. آخر آیه 10 میگه چی؟ ان الله عزیزان حکیم، یعنی ما با قدرت و حکمت خودمون که آوردیم در جبهه دین و دینداری قله های قدرت رو فتح خواهیم کرد. شما فقط کوتاه نیان، شما نترسید، شما روحیتون روحیه اونا نباشه که میخوان اصلا اگه میشه جنگ و مبارزه نباشد، اسلام و دین با جنگ و مبارزه کارهایی را انجام خواهد داد که اگر نکنیم. بحثش اینجا نیست، من یه بار دیگه عرض کردم ما بنا نبود بعد از جنگ اینقدر به روغن سوزی بیفتیم. ما امام طرحشون این نبود، ما اگر اون طرحی که امام داشتن انجام داده بودیم یقین بدونیم امروز به جای اینکه دلار تعیین کنه قیمت ها پولای دیگه را، والله ریال تعیین میکرد. حالا اون نشد، یعنی ما بر اساس سوره انفال جنگ نکردیم. این سوره که بود تو این قرآن، بازم باید ما خودمون رو بازسازی کنیم، بازم باید ما خودمون رو جمع‌بندی کنیم. الحمدلله ملت هم ملتی است که قدرت بازسازی داره و خیلی جلوتر از این که داریم تاسی تاسی میریم میتونیم بریم. خدا کمک میکنه. از آقا دعا بفرمایید. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگار را به حقیقت این قرآن قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی فرج
پربرکت امام زمان رو تسریع بفرما، این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. مسئولین مبارز و عدالت خواه و پرمحبت نظام اسلامی را در پناه خودت از همه خطراتی که اراده آنها را سست کند محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.